خب تو کجا اومده بودی؟ من تا پایش هیچ عراق بودم. اون مقطع که عراق بودم، عراقم پای 1 و 2 سال درس داده بودم. یعنی مثلا پای 4 که بودم، پای 1 گفته بودم، پای 2 هم گفته بودم. بعد دیگه اومدم قم، دیگه تدریس نداشتم. دیگه نداشتم تا 2 سال از درس خارج که رد شد. سال 3 درس خارج بکنم دیگه. یکی از بچه‌ها موقع آموزش شهیده بود. بعد گفت یه المنطق بود. یه اونجا المنطق گفته بود دیگه اون گرفت. دیگه همون المنطق و آموزش شهاید و بعد
زمان آقای ملکی؟
آقای ملکی نه، مسئول آموزش نه، معاون بود، ولی معاون ما آقای ذوالفقاری بود. آقای ذوالفقاری هم سال هم کلاس بود. آره. کلاس های مدرسه که می‌رفتیم ایشون هم می‌اومد. این اصل آشنایی هم جالب بود. من الفیه رو حفظ بودم، وقتی پاش می‌افتاد یه بیت ادبیات می‌خوندم تمام می‌شد. مثلا یه بیت از الفیه می‌خوندم که چیزی نمی‌دونم. بعد اون سال کلاس های مجلس برای صلات الجماعه هم بود. بعد یه بحث رو من داشتم میگفتم، من گفتم، بعد این آیه ذوالفقار من نمیشناختم، ایشون یه اشکال کرد. ما یه بیت از الفیه خوندیم و این تمام میشه دیگه. بعد دفعه ایشون نه تازه شروع کرد که نه نمیدونم اینو الفیه ابن مالک اینجوری بگه، اینو اینجوری معنا کرده، کی اینجوری معنا کرده، ابن عقل اینجوری گفته. و دوباره ما یک دوتا بیت دیگه خوندیم تو حال ضمن بحث دادیم نه با بیت ها الفیه نمیشه هیچ نمیشه. آره ادبیاتش خیلی خوب دیگه. آره از اونجا بود که آره ما با ایشون آشنا شدیم. بعد دیگه چند وقت هم گفت که باشم محصول اساتید تازم شده بود، بیا المنطق بود. یه اومدیم اونجا و از اون موقع شروع شد. الان فکر کنم چند سال میشه. بله من 87 اومدم و 84 رفتم درس خارج. مثلا 85 86 بوده احتمالا. الان یه 8 سال میشه. 8 سال. اون بچه هایی که اون پای 2 بودن الان پای 9 هستن که ما باشون درس تدریس شروع کردیم. چی؟
که همین الان هم کفایه داریم بوده
شما. و بعدش الان کفایه دارم. آره آره یه پای 6 که تمام شد رفت از اوندشون. از اونا فقط های صدیقی مونده. اونم المنطق با من نداشت. یعنی زمان المنطق این تو کلاس ما نبود. مثلا های اسفندیاری هست که الان باید میاد. اینا شاید ها سری اول ما بودن که المنطق با هم خوندیم. المنطق خوندیم با همون شرایط خوندیم. ولی باز متصل مثلا رسای من با اسفندیاری نداشتن. از حالا دوباره اضافه شد. حالا 8 سال. سالی که اومدم قوم میخواستم قوم درس بدم، ولی خب کسی رو نمیشناختم، کسی ما رو نمیشناخت. بعد دیگه بیخیال شدیم تا اون موقع همون بهترم شد. چون اگه میخواستیم درس اون موقع درس میگفتیم به زهر بود، چون دوباره درس پای 1 و 2 رو میگفتی، 1 و 2 هم گفته بودیم عراق سلام بده. بعد دیگه بیشتر از اون ادبیات به درد ما نمیخورد. یعنی اون مقداری که مثلا برای فقه و اصول و فلسفه و ادبیات لازم بود دیگه ما یاد گرفتیم با اون تدریسی که شده بود. دیگه وقتی ما کلن گذاشت رو فقه و اصول و فلسفه و خوب شد. بعد در چی؟
همین الان اگه کسی امضای بشه بین این که وقتش رو کامل بذاره واسه
یه
هم فقه و اصول یا مثلا تدریس ادبیات
یا
مدرسه
داشته باشه. بعد یه دور بگه مثلا حداقل جامعه مقدمات و سیوتی و کتاب های چون این سرس رو. ولی خب اگه میخواد بعدا تو فقه و اصول بزن تخصص کار کنه اون یه دور بسه، بیشتر نمیخواد. یکی حالا دیگه فوقش 2 دور. یه بیشتر از این رو ادبیات ماین هست. بیشتر میخواد باید سباد بره توی بحث ها ریستری. اون بحث ها ریستر کار برده فقهی و فلسفی اینا نداره. ولی بعدش کار تفسیری باز داره. تو تفسیر ادبیات بیشتره. ولی این طرف ها ما با اون اصلی ها کار داریم. اون اصلی هم 1 دور یا 2 دور طرف درس بده مسلط میشه. تدریس ببین آجون یه جوریه هرم معکوسه. مثلا شما توی یه مقطعی که کمتر درس بدید بیشتر بخورید بهتر. آدم طوری که میرید بالا هرچی بیشتر درس بدید کمتر درس برید بهتر. ولی یه جا میرسه دیگه درس رفتن فایده نداره. نه همه چرا بلدی ها اون اصلاح هم از تو ملاتر هم خودم اون درس عمومی واسه فایده نداره. اگه میرید پنشون بشینه یه بحث رو تر کنه خیلی نکات خوبی میتونه استفاده کنه. اما درس عمومی فایده نداره. اون موردی همه شو میشه پرد.
نمی‌تونم
دیگه
خارج
بود
رفتی
بعدش
تدریس
بهتره. الانم تدریس خوبه. من میگم اگه بتونم تدریس بخونید خیلی خوبه. مثلا الموجز بگی.
الان که اصلا صفحه قانونی درست کردن اصلا از پای ده به بالا بعد چیز می‌کنم. بذارید
بریم امتحان بدید
تا حکم
استاد
بیاد و
من الان حکم ندارم.
شما بس فهم
ما اصلا از اولش حکم نداشتم. کسی هم نگم کسی جد
مثلا
اون روز اگه اولش که ما شروع کردیم برای تدریس یعنی گفتم بیا درس بگیم گفتن یه نوار میذاریم ضبط میکنیم ضبط کردن و بعدم دیگه چیزی نگفتم. ولی خب اسمم تو لیست شورا هست ولی من نه امتحان دادم نه حکم میارم دست من هست
چشم دعوت شدیم.
یعنی چی؟
دعوتتون
کردن
مثلا مدرسه دعوت
میکردن همه جا همینجوریه دیگه دعوت هم بخواد یه بچه جون خواهی درس میده بعد یه مدرسه معاون اساتید داره اون مثلا میگه من 10 نفر رو میخوام زنگ میزنه خواستم بدن زوری که نمیشه که میذارید درس
نه دا 3 سال سابقه شده
اشتباشیم دیگه این حکمش خود 3 سال اول چرا کسی به اون کار نداشت پس
موقعی
قانونا نه
اینا الان قانون خیلی چیز سخت
اینا مال اینا که تازه میخوان شروع کنن آره
البته همینجوری هم خیلی ما هم مدرسه هم که بودیم خیلی ها بدون حکم خود مدرسه یعنی اگه میخواد یه سیستمی الان گذاشتن که میرن خود مدارس مثلا میرن به مرکز میگن ما استاد میخوایم واسه اون سری از افراد میاد خود مرکز مشخص میکنه میگه آره ما اینها رو داریم اما خود مدرسه میتونه بره پیدا بکنه استاد بیاد
آدم ما جز اون دستوری خود مدرسه باره آره نه دیگه از ما چیز نشد من این دفعه رفته بودم تابستون تهران مرسای صدیقی بعد گفتن شماره حکم چند رو میگن شما اصلا حکم نداره که شما داشته باشه تعجب کرد نه نه حکم نیست یه وقت خودش رو تماس کردم قوم یه شماره اونا بهشون بده بودن نوشته بودن تو دیگه اینا شماره چند بود نه اون موقع که اینطوری بود حالا من خیلی هم ننگشت من 8 سال دیگه دارم درس میدم زیاد نیست. خب بگذاریم یه سلامات بفرستی دو نفر قایب داری؟ آره دو نفر نیست
ایشون نظریه
حجم پسر عمه آی تلخابی پسر عمه تلخابی فوت کرده؟
نه پدر بزرگش فوت کرده پدر بزرگ آی تلخابی این
که
پسر
همه یعنی تلخابی هم نظری این وزشنه پسر
مشترکم با آقای تلخابی
قومی شده قومی لاغه تلخابی خب بعد زن رفتم مجلس خط
ایشون رفته
مجلس خط تلخاب تلخاب مجلسش اون زنجه خواه بودای قوم ما هم یه سری بریم آخرش پنجه اقا آخرش جمعه یه قوم باشه بعد یکی دوستمون چی؟
آجا این هم یک کار فوری از لحظه پیش اومد
لحظه فور کار پیش اومد خب شروع کن تا کدوم ها شما ده بودیم؟
هفتاد و پنج
من امکان افتاد
بسم الله رحمه
خلاصه از اینجا شروع بود
خب بحث روی امتثال اجمالی بود مرحوم شیخ گفت امتثال اجمالی در توسلی ها که جایزه مشکلی هم نداره در تعبدی هم جایزه توسلی که اصلا محل نظام نیست تعبدی هم جایزه بعد یه استدلالی مطرح میکنه که یه خورده با حرفای قبلی متفاوته میتونی استدلالو بگی؟ ازا شد که بعد را قطع بکنم دایل هم باید تعبد بجانه مستقه 75 یه دلیلی میاره برای احتیاط که با دایل های قبلی یکم فرق داره
من کانن یا حال
بله
میگن که یک نفر اگه اشکال بکنه بگه که اگر شک بشه در این که الان ما شک داریم در این که اون چیزی که شارع میخواد ما به نیت قدر رو انجام میدیم مسلم چون که تعبدیه شده اما این صرفا با همین خط تقرب اگر انجام بشه کافیه، یعنی اصل همون کار صرفا ایجاد بشه با همون خط تقرب،
اگه این باشه امتثال اجمالی جایز
کافیه. و در طرف مقابل اینه که نه، شارع اون چیزی که میخواد به خصوص، یعنی با همون خط تعیید قصد وجه اینه که به خصوص
مشخص بشه. و اگر این باشه امتثال اجمالی جایز نیست، باید بریم تحصیل زن معتبر بکنیم چی واقعا باشه. خب بعدش چی میگه؟
بعدش میان میگن که اگر یک نفر بیاد بخواد بگه که ما به وسیله اطلاق،
نه قبلش فعل اصل،
میگن که اصل اینه که ساقط نمیشه غرض دائم، اگر مگر اگر ما میخواییم مطمئن بشیم که امتثال کردیم باید به خصوصه متمیزن هم غیرهی انجام بدیم.
خب چرا؟ شریف خانم چرا میگه اصلیه که محتمان باید با متمیزن انجام بده؟
اون این اصل رو چند تا معنا کردیم، یکی این که اصل احتیاط در این هست بشه،
چطور؟ حالا یکیشو بگم، چه احتیاط چطور اختزا میکنه این رو؟
یعنی اشتغال یقینی چون برای ما حاصل شده، ما باید فراغ یقینی، یعنی یقین فراغ پیدا بکنیم و با اگر اون به خصوص متمیزان غیرهی انجام ندیم این یقین
فراغ حاصل میشه. یعنی ما مسلم میدانیم تکلیفی داریم، اگر به خصوص انجام بدیم قطعا ذمه‌مون برای میشه دیگه، اما اگر به خصوص انجام ندیم معلوم نیست، شاید خود برای بهش شاید نشه. پس فراغ یقینه که به خصوص انجام این احتمال دیگه.
بعدش استاد احتمال استصحابه، این که ما نمیدانیم که این تکلیف از ما ثابت شده نشده، استصحاب کنیم عدم تصابق
عدم ثبوتش رو که یقین ناخر میاد وقتی که باید به خصوص انجام بخون. هاشی آشتیانی رو آشتیانی میگه نه احتیاط نه استثاب، میگه حکم عقله. بخون هاشیه رو نه هم آقا بخون دوباره آره کلام باشه.
مسئله الاولا ماه و مراد شیخ من الاصل یا دل عبارت به منظور از اصل در این عبارت چیه؟ لقد جزم المحقق الاشتیانی بعن المراد من حكم العقل لا اصاله الاشتغال ولا الاستصحاب، حيث انه قال اذا شك فيما قل ما كان قد از الشارع من الامر تعبد بالمعمول به لا اصوله به اي وجه اتفق في ان الداري والقلص والتعبد بايجاده و امتثال الامر المتعلق به ولو في ضمن امرين او امور او التعبد به متمیزن ام غیره، فالعقل یحکم به عدم جواز العدول عن الثانی فی مقام الامتصال زال اصالت الاشتغال عند دوران الام بین التأخیر و التعیین و زال اصالت العدم ای استصحاب عدم حصول القرض الجاری بعد ما عرفتان استقلال العقل مجالکر و تبدیل شکل طریق الاضافه تا عقل.
چه خوف داره تا اینجا؟
من ترجمه کنم که میگه این نه به خاطر اصالت و اشتغال و نه به خاطر استصحاب، میگه زمانی که ما شک میکنیم که قبل از شارع از این امری که کرده تعبد معمولون به هست، یعنی این که ایجاد بشه، حالا میخواد چه با یه عمل ایجاد بشه یا چه با دو عمل ایجاد بشه، یا یعنی اینکه امتثال امرش به وجه این که متمنگتون ام باشه، یعنی قصد تعبدی تمیز هم بچه تمیز هم ذکر شده باشه. اینجا عقل پاک میکنه که جایز نیست عدول از دومی، یعنی وقتی قانون بذاریم هم تمیزه میگه جایز نیست که ما بیاییم جانب مخالفش هم انجام بدیم.
عقل میگه شما که تحقیم نمیخوایی بکنی بچه، شما اگر روبرو شدی در مقام امتصال حتما باید چجوری انجام بدی؟ متمیزن رو غیرهی انجام
نه به خاطر اصالت اشتغال باشه یا دواران امر بین تعیین و تأخیر که ما به این قدر متعیق و نه حتی به خاطر استصحابه، چون اینجا غرض دایی حاصل نمیشه، بلکه
استصحاب عدم غرض دایی، چون غرض دایی حاصل مطمئن نیست به حاصل بشه،
بلکه اینو میشناسیم از اینکه خود عقل استقلالا در طریق اطاعت میگه این کار رو انجام
عقل در من، یعنی عقل و عقلا که تعیین کنندن در مقام اطاعت روالشون بودید احتیاط
نیست؟
چرا این هم دوی احتیاط عقلیست؟ منظور قاعده احتیاط نیست که اصل عملیه، برای همین رو بیدید. میگه این حکم عقله نه اون قاعده احتیاطی که اصل عملی انسان در دوران بین اقل و اکثر بعضی گفتن در ارتباطی ما باید احتیاط کنید و اکثر رو بیارید. اون اصل عملی اینجا منظور نیست، نه اون حکم عقله، این حکم عقله بود احتیاط بود این بیر از احتیاط اصل عملی، حکم عقله که در مقام امتصال بود.
خود
لفظ
اشتغال وقتی
میگن
یارن ناظر به احتیاط عقلی
نیست؟ دوتاش هست، هم اصل عملی احتیاط رو میگن اشتغال، همون حکم عقل رو به مقام امتصال هم میگن اشتغال. اینجا منظورش این که حکم عقله نه این. حالا میدید چرا اصرار داره که این حکم عقله نه احتیاط استثار؟ چون اون احتیاطی که حالا داره صحبت شو میکنه و اصلا اصل عملی هم وقتی دلیل اشکالی داشته چون نوبت به اونا نمیرسه، حکم قطعی عقل دلیل اشکالیه. پس وقتی ما اینو داریم نمیتونیم اصل عملی جاری کنیم. حالا اصل عملی تون اصل عملی استثاب باشه یا اصل عملی احتیاط باشه یا هر اصل عملی دیگری باشه، من اصل اینجا هم باید بیم قاعده اغلایی که این دلیل اجتهادیست بر اساس حکم عقله. البته این قاعده اغلایی بهش اشتغال هم میگن، من اینو منکر نیستم، بودا این اصل عملی اشتغال نیست. کی بود گفتید و اشتغاله؟ شما درسته این اشتغاله، ولی این اصل عملی اشتغال نیست. حرف آشتیانی هم اینه، خب بگه این اصل عملی اشتغالی اصل عملی استثاب نیستش. مفهومه؟ بعد یه جمله بعدش داره و هازا لیس تقییدم فی دلیل تلک العباده حتی یدفع به اطلاقی. این چه
مثلا
بعضی ها
اینجا میان جواب میدن از این اشکال، یعنی وقتی که ما بیایم شک داشته باشیم که این عبادت مثلا این واجب تعبدی رو یا به صورت متمیزه انجام بدیم یا به صورت اطلاق، چون که شک داریم پس چکار میکنیم؟ بنار میذاریم به اطلاق و در نتیجه این قید داخل نمی کنیم،
اصالت و اطلاق جوریم.
اصالت
و اطلاق خب حالا یکی یکی بریم، چرا اصالت و اطلاق نمی تونیم جاری کنیم؟
یعنی که ما حالا اونجوری که مرحوم تبریزی هم اینه که ما دو نوع تقسیم داریم، تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه. توی تقسیمات اولیه همون هایی هستن که مثلا ما می توانیم اطلاق جاری بکنیم و تقسیمات اولیه تقسیماتی هستن که با یک امر خداوند با یک امر غرض خودش رو منتقل میکنه و اون فرد مکلف با همون یک امر تمامی اون چیزی رو که مأمورون به رو میفهمه چی و امتثال میکنه. این مثل تمام احکامی که به جز حالا قصد به جز نیت و اینجور چیزها در نماز همون رکوع و سجود و ساتر داشتن و این چیزها با همون یک امتثال با همون یک امر صورت میده. یک سری چیزهای دیگه تقسیمات ثانوی هست که شارع در امر اول خودش نمیتونه این تقسیمات ثانوی رو صرفا با یک امر بگه. حالا بعضیا مثل مرحوم ناینی میان با متمم جل این رو درست میکنن و بالاخره این چیزی که هست اینه که با یک امر با همون امر اول امکان بیان این امر به مثلا قصد بعد چون اینجا تمیز از دیگری نیست، پس امکان تقیید از بین رفت.
خب من همه از اول بگم سل به قصد القربه مثلا چه نمیشه؟
سل به قصد القربه یعنی سل به قصد امتثال این امر سله، سلهی که هست که این دور میشه دیگه، یعنی هنوز یه سلاتی هست من دور نایمه.
خب پس این جایی که ما قربت رو میفهمیم چجوری میفهمیم؟ گفتی از با تعدد هم اینجا میگه سله، ولی اینجا میگه اگه ریان خوندی اعاده کن. از اینکه گفت ریان خوندی اعاده کن ما فهمیم پس اون سله از اول میخواسته با چی باشه؟
با قصد قربت باشه.
متممون جمع بحث بعدیه. متممون جمع میگه که خب حالا اگه در خطاب دوم نگفت در خطاب سوم نگفت ما میفهمیم چه این قید رو نمیخواسته و الا بیان میکنه. ما حالا بحث اون نیست، یعنی اطلاق کلامی اینجور جاست و اطلاق ثانوی ممکن نیست. حرف شیخ هم اینه که این تغییر در دلیل عبادت نیست و شما با اطلاق اون اطلاق این بیر رو چکار کنید؟ نفع کنید. این نیست. بله اطلاق مقامی میشه، اون حرف دیگه ایه، اطلاق کلامی نمیشه. اینجا تنسته بخون کلام آسقو همتون خسانده
من
لیست
مقامو تغییرم فی دلیل عبادت به قصد مستفاد من کلام محقق تبریزی ان شروط العبادات و قیودها علی قسمین.
میرزا موسی تبریزی هم عصر با آشتیانی هم دوره میرزای شیرازی شاگرد شیخه، متا فوتش تقریبا 20 سال زودتر است، یعنی 1281 که شیخ انصاری فوت میکنه، بعد میره تبریز محقق آشتیانی میاد تهران. بعد 1304 تبریزی فوت میکنه، 1325 آشتیانی فوت میکنه. اینه که زمان تربیت دور تنباکو نیست زمان تربیت هاست. این هم که جوان مرگ میشه دیگه، در حقیقت جوان مرگ، جوان مرگ آیا اشتادی و علما زیر 70 سال جوان مرگه، اصلا به سن علما دیگه جوان مرگ میشه. خب بخون
منها ما خوبا قید اون مادت مرقب که نبرن در علم هم به ها و اتصاف ها به عنوان مطلوبیت و منها در قبیل اصدت رو و استقبال و تهارت و نفع ها به سلات.
این مثالاشو توضیح بده.
بخوان اون حالا قسم اول این چیزایی هستن که قبل از این که اصلا ما تصور کنیم امری به این ماده فرق گرفته میشه تصور کرد این تصمیم حسابون انجام ده، مثل چی؟ مثل صرف، یعنی ما میتونیم نماز همراه با ساطر و نماز بدون ساطر به قبل از اینکه امر بیاد تصور کنیم، یا نمازی که به طرف قبله است نمازی خوش داره، نمازی که با بدن و لباس طاهره و لباسی که با بدن و لباس نجس هست، اینها رو قبل از اینکه امر بیان باشه میشه تصور کرد. و یوستن محاضر قیود به تقسیمات الاولیت الواجب و منها ما هو قید لها ملاحظت کونها معمولا بها مسلوبتا نشاره و یسمه به تقسیمات ثانویت للواجب و من حاضر قبیل التعبد بالمعموره مطلقا او متمیزا من غیره و کذا نیتو نمایت علق بها من قصد الوجه اول علم بهی و قربه لأن حاضهی امور متفرعت على الام متأخرت عنه و لو اخذت مع ذلك قیدا للمادت لازم تقدمها على الام فیلزم الدور
دور بشه.
فمع الشک فی اعتبار شیء منها فی المعمور بهی لا يمكن التمسك فی نفی احتماله به اطلاق الماده.
از این اطلاق منظور اطلاق کلامیه، اطلاق دالش کلامه، این ممکن نیست. اما اطلاق مقامی که دالش کلامی از عدم ذکر قید مکان المولا فی مقام البیان در مجموع ادله میخواییم استفاده بکنی، این منظور نیست. نمو عرفت مکان
زانکه فرق و قابلیت ها در اطلاق و لذا لایم که تمسک بهی ایزن کند دوران الامر بین تعبدیت و توسلیت
مثل همون بحث اونجاست. در قرام تحصیم شما اطلاق کلامی نمیزید تمسک کنید، درست آقا؟ خب
نعم یتم متمسک و به اصال فی الاطلاق فی تقسیمات الاولیت خاصتن که رو نگه
خواست اصال ما تقسیم اولیت روشنه تا اینجا متهم به منجر اطلاق مقامی هم اون با این فرق داره اشکال نیست؟
توی این مقام بیان استاد؟
نه مقام که کلا در مقام بیان تو همه اطلاقا شرطه، ببین مقدماتی که تو هم کلامی هم تو مقامی
درست.
اما تو اطلاق کلامی داله بر اطلاق لفظه، تو اطلاق مقامی داله بر اطلاق لفظ نیست، بلکه سکوت المولا از بیان الغیب مرکونه ای فی مقام بیان. مثلا صحیحه حماد ابن عیسی جوهنی که با وضو بگیر آنگونه که قدم رسول الله وضو میگرفت نگاه کن یاد بگیر، یا اون قضیه نماز رو کتاب حریز رو خوندن گاه بخون گفت خب بگو زشت از گفت که ریشه سفید چمون بلد نیست، بعد خودش پاشو گفت من چجوری نماز میکنم. حالا اگه توی نماز توی این موضوع جلسه استراز رو نیاورد ما میگیم جلسه استراز لازم نبوده. اینجا دالمون بر لازم نبودن دیگه لفظ نیست، عدم بیان مولاست، من کامی فی مقام بیان میشه اطلاق مقام دیگه. خب بریم جلو. آقا جان بعد یه جمله میگه، میگه فلا ینبغی و لا یجوز ترک الاحتیاط. چی میگه اینجا؟
اینجا از اونشون که مشهور ماشین اینجا گفتن که با این جمله شیخ از بله شیخ از نظر خودش برگشته، چون میگه لا یجوزو ترک
الاحتیاط. مشهور هم برای خیلی ها گفتن حالا شاید هم مشهور باشن ولی یعنی نمیدونم مشهور مقابلش شاذ و نادر، این بعد آدم یه آمار بگیرم میخواد چند نفر به چند نفر هم، ولی خب خیلی اینجوری گفتن. خب برگشته چرا؟
برگشته میگن که چون که گفته که لای از جزو ترکوه سیاد دیگه باید یعنی به اون علم تفسیریه عمل کنه. بعد آقای سیده یزدیشون میگن که نبر نگشته، دلیلشون هم اینه که فی جمعی موارد تکرار ارادت تکرار آورده.
این چه ربطی داره که بهشون بده برنگشته؟
همون میگن که چون این ویدو آورده و بعدش هم گفته که اول گفته شما باید ابن تفسیری به دست بیاری بهش عمل بکنی، بعدن اگه خواستی تکرار کنی، اراده تکرار داشتی، احتیاط تام کن. به معنای احتیاط تام میتونی دیگری رو بیاری، اونم نه به قصد قربت، یعنی
نه بدون، نه با قصد وجه.
قصد وجه
قربت رو داشت داره
نه.
پس ایشون دیگه این کلمه اراده که اومده، یعنی اگه خواستی این کار رو بکنی بهتر بود این کار رو بکنی، یعنی به میل خودت گذاشته، بس برگشت. اگه گفت فی جمعی موارد تکرار، این برگشت بود، یعنی باید این کار رو بکنی، کلمه اراده رو ولی که اراده رو آورده، بس برگشت در کار نیست. این حرف ایشونه، حرف اون وریار هم که مثل آساقوینا هم آقا فرمونه. بخون حاشیه سیدو چطور بخونه بعد ها خوندن رو بخوری به شما آقا جمعون سری هم خوندن بود حالا به خودش کار
بسید. قال سید یزدی قد یتوهم بل دینه او اراد لزوم الاحتیاط به هازم نه به دلیل قولی بل لا یجوز و فیه انه رحمه الله قید او فی قولی فی جمیع موارد ارادت تکرار و حاصله او انه هازا طریق الاحتیاط لمن ارادت تکرار لا انه هازا نه من الاحتیاط واجب مطلقا.
اگه واجب مطلق بود که دیگه اراده نباید میگفت، دیگه اون دیگه جمعه اراده تکرار، کسی میخواد این کارو بکنه، نخواستم نه. خب
ثم ما ذکره من اتیان الواجب المذموم الذن،
حالا اشکال میکنه، بخون برای تیکش توضیح بده.
اولا ثم اتیان بالمحتمل الاخر لا وجه له مع حصول الاحتیاط و عکس ترتیب ایضا.
این دیگه دوم چی گفت؟ اون تا حالا توضیح بود، یه اشکالم کرد.
اینه که این طرف وقتی حالا از مثلا راه اجتهاد و تقلید به این زن معتبرش عمل میکنه و با قصد قربت هم میکنه، حالا میخواد تقلید طرف دیگرش رو دوباره انجام بده، این دیگه وجهی نداره. این دیگه
نه دیگه که این راهی که شما شیخ گفتی که اول بره زن پیدا بکنه، بعد اون رو با قربت و وجه بیاره، بعد بره طرف دیگر رو انجام بده، این لا وجهه. همون احتیاط معمولی هم انجام بده، یعنی دوتاش انجام داره، حالا بدون تحصیل زن تفسیر دوتاش هم انجام بده، اینم میشه. لزومی نداره که حالا کسی که میخواد حتما این کار رو بکنه، این خودش اشکاله، خودش اشکاله.
این بچی نداره که میگه اول زن رو انجام بده بعدش دوباره میگه با حالت
ها درسته. خود اینجا
نشش همه نیست خود میخواد با قصد بهش انجام
بده. بله همینطوره، من هم موافقم. در هر حال اینجا احتمال مطابقت بیشتر اگه اینجور انجام بده، یعنی احتمال وجود قصد و وجه هم تعمیم میکنه، اما اگه احتیاط عادی انجام بده این تعمیم نمیشه. میخواستم با مبنای سهیل آشنا بشید که بعدا تو عربه روبرو میشید، صاحب عربه هیچ جای احتیاط تام رو قبول نداره. احتیاط که میخواد بکنم احتیاط معمولیه، احتیاط تام نداره.
احتیاط تام این همین
چیزی که شیخ اول بری زن تفسیر رو پیدا بکنی، بعد اونو با قصد و قربت و وجه اینا بیاری، بعد طرف دیگر رو با قربت خالی بیارم. تو ظهر جمعه بعضی همین رو میگن، اول میرن تحقیق میکنن، بعد بیرسه مثلا جمعه بهتره، بعد میگن اول جمعه رو بخون با قصد و قربت فلان بهمان، تمام که شد حالا بعد برو ظهر.
همه
همه
که میتونم احتیاط
میشه
که نماز ظهرم بخونی، احتیاط تام
نه، احتیاط تامه که دوتاشو بخونی، احتیاط معمولی که ظهر بخونی جمعه هم بخونی. خب
بله.
احتیاط تام که میگه ترتیب معین میکنه، میگه اول فلانی رو بخون بعد اون یک شروع.
چون تو رساله امام مثلا نمیشه اگه نماز جمعه خونی بعد احتیاط مستحب است که نماز
جمعه ترتیب نمیده، مثلا امام میگه احتیاط مستحب و احتیاط معمولیه.
آها.
که هر کدوم واجب بود تو خونده باشی، ولی احتیاط تامولی که مثلا تو رساله فاضل هست که میگه اول جمعه را بخواند بعد مثلا ظهر را بخواند، یعنی ممکنه کسی بگه اول حتما ظهر را بخواند بعد جمعه، دیگه ترتیب میده اول و دوم میگه این احتیاط تام میده، یعنی اول اونی رو که معدای زنده معتبره به نظر خودش اونو میگه بعد طرف میگه. احتیاط معمولی که شما یه زور بخون یه جمعه هم بخون، حالا میخوای اول زور بخون بعد جمعه، میخوای اول جمعه بخون بعد زور، این احتیاط عادیه. خب این هم از این
استاد. همین که شیخ جواب نداده به اون حرف سابقی که همیشه امرا هر وقت جلو میومدن کوچکترین اشکالی داشت بیان میکردن که بخوام نظر خودشون رو بگم، همین که جواب ندادن به این امکان انگیوخال، امکان انگیوخال به این جواب ندادن، این معید بر این نیست که از نظرشون
برای چرا؟ اصلا چرا معید دلیله؟ و اوسقینا به همین استدلال میکنم میگه اگه اینو برنگشت خب از کو جوابش منطقه. خب از این ور اراده رو برای چی گفته؟ این ورش هم هست میگفتی جنرال تکرار اراده تکرار برای چی میگه؟
اصلا یه حرف دفعی نمیزنه اینجا مرماشه این برای اینکه موضوع عوض میشه دیگه. دفعه اول شما وقتی که عمل کردی بعد دوباره
درمشه
میگه موضوع عوض
شد
دیگه. ما
الان
توی...
حرف
سری
برگشت هست.
آره یعنی برگشت
و
مایی هست.
خب پس کلمه اراده رو برای چی گفته؟ ماش دیگه چی؟ یا برگشت هست یا نیست دیگه؟ برگشت و ما دیگه چی؟ یا هست یا نیست؟ از یه طرف به نظر میاد برگشت هست، چون تمام همونطور که آقا هم گفت اوساق هم داره اینو. هر کی که هر چون میگه مثلا یه اشکالی اصلا قائلم نداشت، میگفت جواب میداد، اینجا هیچ جواب نداده. بعدا جمله هم ببین لا ینبغی بل لا یجوز ترک الاحتیاط، یعنی عجب این برگشته. تو از اون بر سری یزدان این کلمه اراده رو چرا گفته؟ واسه ما هم حقیقتا حل نشده که بالاخره شیر میخواسته برگرده یا نه. از یه طرف کلمه اراده رو واسه توجیه نداری، از طرف دیگه خب شیخ به این جواب نداد، به این معنی امکانات میقال جواب نداد. توی مطار الانظار هم تو تعبیر تفسیر قائله، اصلا همین میپذیره. ولی اینکه میگه که تقسیمات اولیه نیستن نمیشه به اطلاق تمس کرد میپذیره، ولی اینکه احتیاطا باید تعبدی بیارم، بحث متمم الجل هم نداره اونجا، اصلا متمم الجل هم ناینی گفته، کلام شیخ نیست تو مطاره. ولی خب از این برم کلمه اراده است، ما خودمون نتونستیم اینجا به یک نتیجه نهایی. شما فکر کنید به هر کدوم ذهنتون قانع شد نشدم که نشد دیگه، یه میبوده تا یه وقت خود شیخ اون دنیا که دیدی بگو آی چه کار خواست اینجا بکنی.
توی
این اینو جلد دو مفصل شیخ بحث میکنه، نفهمید خود چون نرسیم به بحثش و امسال هم نداریم اصلا تو جلد دو بحثش. ولی اجمالا چندین راه هست. یه دیگه گفتم وقتی برای احتیاط میکنه عوامر خود احتیاط رو قصد میکنه، مثل فتق الله مستطعتم، خود اونم امرن دیگه، قصد امتثال اون عوامر احتیاط رو میکنه. یه دیگه اینجور گفت. یه دیگه گفتن که در اینجا امر اخبار من بلغ رو قصد میکنه، مثلا بحثه تو جلد دو میگه. خود شیخ میگه اینجا اصلا امر نمیخواد، احتمال مطلوبیت کافیه و مسلمان احتیاط مطلوب مولا هست. این هم با عقل فهم میشه هم با روایات، که بالاخره مولا احتیاط رو دوست دارد. همین که دوست دارد و مطلوبشه من میتونم قصد قربت بکنم. ولی حالا اگر کسی بگه قصد امتثال امر میخوام، یا باید بگه عوامر احتیاط یا عواملی که از اخبار منبلغ استفاده میشه. معلوم شد؟ این اجمالا تفصیلا بعضی تو جلد دو یه تنبیه براش گذاشته شیخ که اخبار منبلغ هم همونجا بحث کنه دیگه. چی یکی
از فتا باش نمیشه برمید نظرش کدومه؟ مثلا اگه بیریم احتیاط تامه داده خب میفهمیم که نظرش
من پیدا نکردم. حالا شاید کسی بیشتر افتاده خیلی هم نگشتم، من فتاوای شیخو ندیدم، من اصلا چاپم شده نم، من مکاسبشو خوندم، خب همه تون هم خوندید، این رسائل هم همینطور، بعد دیگه مثلا صلاتش هم خوندم، طهارتش هم خوندم، مطار الانظارش هم خوندم، اجتهاد و تقلیدش هم خوندم، ولی رساله عملیه ندیدم.
رساله عملیه ندیدم؟
نمیدونم، شاید داشته یا بخیر یه کاری میکردم مقلدی نیست، یه چیزی بوده.
همین تو بحث نماز چون میدونم اگه بگی دیگه
اون کتاب و صلاتش ناقصه. کتاب و صلات آخرین کتابی که درس میداده ناقصه، کامل صلات نیست، یه خورده از تمام نصفه مونده. ولی خب اینایی که ما دیدیم یادم نمیاد چیزی که به درد این بخوره، ولی خدا شاید تتبع کنه کسی بتونه پیدا کنه.
استاد این یه جمله
فرمودید
احتیاط مشروبیت کافی
است. دو تا دیدگاه در معنای قصوبت، بلکه این قصوبت این امتثال امر، پس باید وجود امر چی باشه؟ احراز بشه که اشکالش رو همین. اونایی که قصوبت امتثال امر میرن تو عوامر احتیاط دنبال امر میگردن، بعضی همون عوامر احتیاط رو میگیرن مثل فتق الله مستطعتم، بعضی دیگه میان اخباری مثل اخبار منبلغ مدلول انتظامش امره، و اون امری که مدلول انتظامی این اخبار است اون رو قصد آوردن. خودش یه اونجا میگه به نظر من امر لازم نیست، موضوعیت نداره، مهم آوردن مطلوب مولاست. میگه یه جا امر مطرح میشه طریقی برای کشف مطلوب در مولاست، حالا اگر احیانا در موردی من امری پیدا نکردم ولی یقین دارم که مطلوب مولاست، بازم میتونم قصد رو بد کنم و احتیاطم از همین تیپ خوبیه، چون احتیاط میکنم این مطلوب مولا رو ببین قطعا یه خوبیه در مولا دیگه بلکه نیست. اگه تو قصر و حرج و اختلال نظام و وسواس هم بگیر بخاطر مانع اقواه، ولی خود احتیاط کرد به ذات خوبه. روشنه؟ دیگه؟ خواهش
بگو
اینجا قاره اشکال بکنی دیگه، قاره هرچی مونده بپرسی دیگه چیزی سرگیر.
من خیلی مواسم کردم خیلی جا برام نیرم کنه، یعنی
میگه
نیت
الوجه
نیاز به
اهدام میرسیم. حالا الان توهم بودیم تو بعد چی بود؟ خب بعد یه توهمی گفتن که آقا این روش با احتیاط مخالفه، میتونی بگی؟
استاد توهمش اینجوری که اگر ما بیاییم اون به حساب احتیاط تامل انجام بدیم اینجا باید چکار بکنیم؟ قصر بعد نیت انجام قصر بعد باید بکنیم دیگه و این حرام هست این کار.
تو در عمل دوم چون دوتا نماز میخونه بشید شیخانا دوتا نماز میخونه دیگه، نماز اولش خب با قصد وجه میاد چون احتیاط تام بده، ولی یه نماز دوم که قصد وجه نمیاره درسته؟ خب یومی که نماز واجب اصلی واجب دوم باشه و اونم تازه با قصد الوجه مطلوب مولا باشه، در نجه بازم مطلوب مولا انجام نشده باشه، این اشکال روشنه؟ همطور که داره میگن مطلوب نگاه کنه گیلاز بپرسید بعد شیخ جواب میده؟
جواب میدن این مقدار از مخالفت لابدمنه، ما مجبوریم این مقدار رو بیاریم، چون که از اون ور اگر چیزی که برخلاف زن معتبر پیدا کردیم رو بخواییم نیت وجوب بکنیم در حقیقت مخالفت قد یعنی
تشریح میشه، فرقت میشه، چون ما نه دلیل واقعی داریم نه دلیل ظاهری داریم برای اینکه این واجبه، در چه از این میخواییم دوش قصد الوجه بکنیم؟ پس قصد الوجه در واجب دوم مسلمن
نیست
ثابته، مسلمن قصد الوجه در واجب دوم ثابته، حتی اونایی هم که قصد ما یه شیخ کسی نداره قصد رو قبول نداشتیم یادتون باشه، چون اطاعت و معصیت امر اوغلاییه، یا گفتم اینو بهتون چرا قصد الوجه قبول نداری؟ میتونی بگی؟
گفتیم که چون که اطاعت و معصیت موکول به اوغلا شده، اون چیزی که اوغلا معصیت میدونه یا اطاعت میدونه ما باید همون به انجام بدیم، اوغلا توی اطاعت و معصیت خودشون قصد وجه رو دخیل نمیدونن، یعنی بدون قصد وجه هم باشه حتی بدون قصد قربت هم باشه چون که مجزی میدونن ما هم همینطور
رفتار، ما هم همینطور رفتار میکنیم، یعنی اگر شعار قضا میخواست بیان میکرد حالا که نکرده تو اوغلا هم نیست پس اون قصد و وجه در کار نیست، ما اینطوری میگیم، اما اونا هم که قائل به اعتبار قصد و وجه به اینجا که میرسن میگن نه قصد و وجه تو عمل دوم لازم نیست، چون اگه بخوام تو عمل دوم قصد و وجه کنم دیگه اصلا احتیاط نباید بکنم، اگر بخوام تو عمل دوم قصد و وجه کنم دیگه نمیتونم احتیاط کنم، درسته؟ و اینو هیچ کس ملتزم نیست، مثلا حتی کسانی که قائل به اعتبار قصد و وجه هم هستن اینجور جا که بحث به احتیاط میشه تو عمل دوم میگن قصد الوجه لازم
نیست،
چون اگه بخوام اونجا قصد الوجه کنم نمیتونم احتیاط کنم، و ما کسی را نداریم که بگه کلن احتیاط لازم نیست، همه احتیاط رو مشروع میدونن، فقط یه نفره که شاید بشود گفت احتیاط رو مشروع نمیدانسته، اونم سید ابوالمکارم ابن زهره، اونم تازه معلوم نیست که احتیاط رو قبول نشته، یکی از ادله‌ای که برای ظهور هم در وجود میارن احتیاطه، گفتن هم ظهور در وجود داره، چرا؟ به خاطر اینکه ظهور داشت در وجود اگر بگیریم احوته، بعد چون چرا احوته؟ چون اگر ما انجام بدیم اگر واجب بود که وال مطلوب مستحب بود ضرر نکردیم، گفتن وجود بگیم احوته، بعد ابن زهره گفت من اینو قبول ندارم، حالا اینو قبول ندارم یعنی ظهور احتیاط رو، این که اگر احتیاط رو قبول ندارم این یه
دلیل،
یا این که شما میگید احتیاط دلیل بشه بعد برای ظهور هم در وجوب قبول ندارم که ظاهرن دومی بوده اصلا منظورش، این احتیاط اصل عملی میشه ظاهری، ظهور بحث رو که واقعیه، استدلال به احتیاط برای اثبات ظهور کار درست نیست،
چون که دیم که احتیاط قبول ندارم چیم؟ نمیشه
اعتدار قبول نمیشه، نه دیگه اینم میگه هیچ کی نیست که اعتدار قبول نشته باشه، فقط این عبارت ابن زهره است که گفتن شاید قبول نشه، که اونم عرض کردم اونم اینطوری نیست. بنابراین چون احتیاط رو قبول دارن و در احتیاط نسبت به عمل دوم قصد الوجه نمیشود کرد، پس قطعا قصد الوجه در عمل دوم ثابته، حتی در نزد اونایی که قصد الوجوب رو قصد الوجه رو لازم میدونن، چه برسه ما که از اساس لازم نمیدونیم. مرد و شرعی خلا نگاه کن ببین اگر اشکالی هست میکرس.
من کارو
بلنده
شک داشتم این
اگر
یه مطلب
دیگه
حل
الان
دیگه اینکه نیت وجوب در دومی مفسد همون عبادت هم میشه.
بله بدعت میشه،
هر چیزی که بدعت باشد مفسد همون عبادت.
نه در عبادات اگر بدعت باشه مفسده در عبادات، چرا؟ چون باید عبادت با قصد و قربت بیاد. اما تو توسلیات اگر بدعت در جایی باشه که به ارکان اون توسلی ضربه نزنه مفسد نیست، اما اگر رکناش از ببره چرا مفسد؟
عبادت
همون
دومی
منظور شدید؟ آره دومی.
الان چجور تکتب رو میگم که مبتل نیست؟
ما چه میگیم؟
مبتل نیست.
ما تکتبی که میگیم مبتل نیست دو تا تکتبه، یکی اون که قفلتن انجام بشه، یکی اون که تقییتن انجام بشه. و الا اگر چیز باشه میگیم مبتل. حالا چرا مبتله؟ ببین یه بحثی البته به این راحتی هم نیست. صاحب عروه گفته تکتب مبتل نیست. این عروه رو ببینید. چرا؟ بذار یه دکتری یه مطلب درستش رو یاد بگیرید تا بین حرف صاحب بالا بحث میشه اثری داشته باشه. آقا کسی میگوید بنده خدمت شما عرض شود نماز میخوام، واقعا نمازشو میخونه، اما به خاطر اینکه پول میدن میره مسجد، به خاطر پول میره نماز جماعت، اگه بودم میخوند اما تا فرادا میخوند، این نمازش باطله؟ سوال
ممجماعتش یا معمول؟
حالا کار نداره معمول، حالا راحتش بس. نمازش باطله؟ میگیم نه، جماعتش باطله. اما حالا اگر کسی خودش باشه و خودش رکوع نمیره، به خاطر پول رکوع رفت، خب این نمازش باطله یا باطل نیست؟ بعد چرا؟ چه فرق میکنه؟ میگن که شعار وقتی امر میکنه به یک عملی، یه مجموعه اجزا و شرایط رو میخواد که نمیشن اون مأمورون به. شما اگر اون مجموعه مأمورون به مولا را، اون مأمورون به اجزای واجب و شروط واجب درست و درمان بیاوری، غرض مولا چی شده؟ حاصل شده. اما حالا یه چیزی اضافه بر اونها رو میزنی خراب میکنی، خب خراب کن، اون خودش خراب میشه، به اینا کار نداره. جماعت جزء اون طبیعت صلات واجبه نیست، یه امر مستحب. تو جماعتت ریایی بشه جماعتت باطله. نه چی میگم؟ نمازت که ریایی نبوده اون درسته. شاره وقتی میگه عقب صلات اجزا و شروط واجب رو از شما میخواسته با قصد قربت، شما که اون آوردی چیز دیگه رو در کنارش آوردی و خراب کردی، خب اون چه کار به این داره؟ مثل اجتماع موردی هست، یکی میره رکوع بعد کلهشو میاره بالا نامحرم نگاه میکنه، کسی نمیگه این نماز باطله. چرا؟ بخاطر اینکه نسبت به نماز کارش درسته، حالا یه کار اضافه ای هم کرده اون کار اضافهش غلط بوده. در اینجا هم اگر اون چیزی که خلل پیدا میکند از اجزا و شروط واجبه نماز باشد، این نماز باطله.
هم دو سوره نخونده؟
نه دارم میگم کی؟ که معمومه، حالا معمومه
هم دو سوره نخونده،
خواهی هم دو سوره نخوندنش که ریایی نبوده، حضورش در اون مکان ریایی بوده، این کاری نداشته به این، نسبت به نمازش درست بوده، این که در این مکان بوده ریایی بوده. مثلا اگر خونش رو بوده مسئله ایکس، حالا اومده گفته برم مسئله ایگرگ ببینم منم هستم، این نمازش اعاده نمیخواد، بله جماعتش باطل میشه، اون صاحب مکان نمیاد. یا مثال بهتر که معروف داره، کسی ریاءن تحت الهنک میندازه، یا به دعای امر نفسانی، حالا ریا خیلی ریاشون بجا روایت خاص داره، تحت الهنک میندازه به دعای امر نفسانی، یعنی نمازش با قربت همیش مومد، ولی تحت الهنک انداختنش ریاءنه، خب این مبطل نیست، چون اجزا و شروط مأمورون به را بگید انجام داده و وقتی که انجام داده خدمت شما عرض شود که اجزا و شروط مأمورون به را انجام داده، حالا در یه چیز خارج از این ها مشکل داشته، این مأمورون به را باطل نمی کنه. بله اگر خلل در اجزا و شروط واجب باشد اونجا باطل میشه. رضا آقای تبریزی داره توی نوارش رو میگه، میگه یک همین بحثو که میگه تو بحث سیاهم که میگه بعد یه ثمره تو سیاهم نه یه بحث هست به نام نحوه دخالت امور در واجب کفایت، مثلا اینکه شرط واجب یا جزء واجب یا جزء مستحب یا شرط مستحب یا واجب ظرف روز پنجور ارتباط. بعد میگه که اگر از ما استفتا کردن استفتاشو میپرسه، بعد میگه آدم چی میگی؟ همین بحث اینجاست، از ما استفتا کردن که یه مسئله هست، یه کسای جمع مسجد یه جای نماز جماعت بعد بلنگو ندارن، یه آقای رو میخوام بذارن که تکبیر بگیر، این آقا هم پول میگیره و تکبیر میگه مجانی نمیگه به دعای پول میگه. حالا این میتونه همونجا به این امام جماعت هم اقتدا کنه، بعد امام جماعت میخواد بره رکوع با صدای بلند بگه الله اکبر، تکبیرات احرام نه بعدیا با صدای بلند بگه الله اکبر، با صدای بلند بگه، یا اینکه نه چون صدای بلند برای پول میگه دیگه، این فقط بعد وایس مکبر بعد نمازشو بره فرادا بخونه، میشه یا نمیشه حد بزنید؟
این
مبنایی
که گفتیم
میشه دیگه اشکال نداره، زن دیگه ما هم جواب دیم اشکال نداره، چرا؟ چون اجزا و شروط واجبش که برای داعی غیر خداوند نیست، این برای چیست؟ بلند کردن صداش برای بود. مادرها، حالا مادر ما که اینجوری بود، نمیدونم مادرها شما اینجوری نگه، مثلا وقتی مشغول نماز شد تمام خونه رو کنترل میکرد، بعد اگه یه وقت ما برای یه شیطونی میکردیم یه دفعه صدای نماز میورد باشن الله اکبر میورد بالا، یعنی حواست باشه من حواسم هست خدمت میرسم. این خب این بلند کردن صدا به قصد قربت کدا بوده؟ به قصد اعلام به اون ولد بوده که این ولد خلاصه حواسم هست کجا داریم هیچ کار میکنه. خب این بلند کردن صدا لله نیست ولی مبتدا صفات هم نیست، چون این بلند کردن صدا جزء اجزا و شروط واجبه نماز نیست. شد؟ این اصل مطلب که همه قبول دارن. تجه شد؟ حالا مرحوم خدمت شما هم سبت صاحب علوم معتقده کسی که تکتف میکنه یه چیزایی از این دست میاره، نه تکتف تو این، چون در اجزا و شروط واجبش که خلالی نکرده که، یعنی در اونجا که خلال ایجاد نکرده، در چیز خارج از اون خلال ایجاد کرده، در نتیجه نهیش نهیی نیست که به خود عمل تعلق بگیره، بنابراین عملش اعاده و قضا بگو نمیخواد بفهمیدی؟ ولی ظاهرن تو تکتف نمیشه این حرف بزن، چون وقتی طرف داره قصد قربت میکنه تو این عمل به تمامه قصد قربت میکنه که منها از تکتف کل این عمل رو مأمور به قرار میده، اگه حواسش باشه وقتی ازش میخواره اینجوری اینجوری میکنه نه، یا تقییتن هم اصلا امر داره نه هیچ کنیز، حواسش باشه تو کل عمل داره قصد قربت میکنه و این کل قصد قربت نداره، این فرق میکنه بلند کردن صدا، اونجا ذکرش با قصد قربته، کل عمل همون ذکره، کیفیت این که با صدای بلند دیگه یا پایین اون قصد قربت داره، اما تکتف مشکل این هست. بر صورت قاعده ای که حالا همه قبول دارن اون بود که اول گفتم، بعضی ها همون رو روی تکتف هم تطبیق میدن، بعضی هم تطبیقش رو قبول نمی کنن. روشن شد؟
یعنی مأمورون به توی حالا این حالت خاص مشروط به عدم تکتف شده
احسان، چون نهی داره بدعت اظهار شعار آمده است، مگه تقیه باشه یا غفلت هم نمیشه، حواسش نیست ضربه نمیشه. معلوم آقا این هم یه بحثی حالا لابلای صحبت هم شد دیگه، اشکال نیست. خب مراحل تکلیف چی آقا؟ مراحل حکم به ترتیب دوباره که شما بگو
چهار تا مرحله میگن
نام ببر شد
اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز.
اقتضا چی آقا؟ به ترتیب
اقتضا برحالی مسائل و مفاصل هستش که واسه این افعال ما یکی مسائل و مفاسدی فی نفس الامر فقط وجود داره، ببینید که همه جعلی صورت میکنه. از مرحله دوم
خب بعد انشا
جعل حکم،
جعل حکم، جعل وجود، فعلیت
ابلاغ حکم،
یعنی چی ابلاغ حکم؟
این تحقق شروط برای عامه و خاصه،
تحقق شروط عامه و خاصه در مکلف، نه برای عامه، مثلا یه شروط عامه داریم قدرت و بلوغ هم، یه شرط خاصه مثلا استطاعت، وقتی جناب عالی قادر و بالغ و عاقل بود که هستی مستطیع هم شدی، وجوب حج بر تو فعلیت میکنه، حکم بر تو ابلاغ میشه. تنجز چیه؟
استحقاق عقاب در فرض مخالفت و استحقاق ثواب در فرض اطاعت.
بعد توی مراحل چهارگانه امام چه اشکالی داره؟
اما میگن که این اولی آخری یعنی ابتدا و تنجز اینها مسلما ما نمیتونیم این رو جزئی از مرحله تکلیف قرار بدیم، مرحله حکم قرار بدیم، فقط انشاء و فعلیت هست.
چرا؟
چون که اون مرحله اقتضا اینا مقدمه هست، مقدمه جهل، نه خود جهل.
هنوز جهلی نیست، هنوز حکمی نیست، هنوز تکلیفی نیست، مقدمه هست.
و اون مرحله تنجز همین اثر جهل، نه خود باز جهل.
خدا این جهل میشه اون انشاء و فعلی هست، یعنی مرحله حکم میشه انشاء و فعلی. بخون آقا عبارت امام. آره بخون.
لاکن
بالا سید الامام اون چهار مرحله رو یه نگاهی کنید، اگر اشکالی دارید بخونید، اگر نه که رد شه، چون فکر کنم کامل گفتید. حالا باز یه نگاهی بندازید. اشکالی نیست؟ خب بخون عبارت امام. بالا سید الامام خمینی
لا
يخفى ان الابتداء گفتم توی یک کلاسی رفته بودیم گفت اینا بلد نبودن رسائل.
نه
از یه طلبات چرت و پرت بیاد. من گفتم سر کلاس رفتم یک کلاسی گفتم که تو همین مرکز تخصصی هم بود، حالا دو بگم کجا. بعد داشتم گفتم که آره این کتاب ها موضوعیت نداره، کلاس شما هم گفتم اون که دو تا ترده شدن دارم من بگم، گفتم یه بار تو همه کلاس ها بگم، کلاس شما هم گفتم که این کتاب موضوعیت ندارن، ولی خود طریقیت دارن لیل استنباط، شما دون استنباط رو یاد بگید، حالا کتاب درسی هر چی که باشه، رسائل باشه مثلا هر چی، ولی خب این کتاب هم دارن این توان رو که ما رو به استنباط برسونن، کما این کتاب های درسی هم قبل از اینا بودن و افرادی رو به استنباط رسوندن و داشتم اینا رو میگفتم. بعد گفت حالا مثلا این کتاب ها از کجا میگه قدرت استنباط میارن؟ گفتم خب امام آقای خویی شاهدشه که اینا مشتهد شدن با هم کتاب. خب مگه اینا رسائل برای خوندن اصلا؟ گفتم بس چی؟ گفت اینا اصلا رسائل نمیدونستن، هم آقای کیک ما گفته که آقای خویی درست، ولی امام رسائل نمیدونسته. گفتم اون آقای کیک، اون آقای کیکش هم میشناسم، اون که میدونه، اون یادم ضد انقلابیه خیلی، اون مشکل سیاسی داشته، ولی حالا قاعده چی نداره سیاسی هم میکنه قبول نداره درمیش که دیگه بگی اصلا اینا رو بلد نبوده. اونه اون اصلا رسائل و اینا این همه دارن، اینا حرفا نوشتم من نوشتم چجوری رسائل برده چی بگردم به خدا آجام.
لا يخفى ان الاقتضاء والتنجز لم تكن من مراتب التكليف بل ان الاقتضاء من مقدمات الحكم لا مراتب و التنجز من لوازم مراتب.
لوازم یعنی چی؟
میگه که تنجز هم از اثر این
اثر چی باید نه دیگه گفتم دیگه
نه مرتب است انشاء به من نفس معنا جعل بمعنى جعل الحكم القانوني بنفس العموم والإطلاق بلا ملاحظة تخصيصاته وتقييداته وموانع إجرائه من مراتب الحكم كما أن مرتبة الفعلية أيضا من مراتب الحكم.
اون یه تیکه که اون وسط خوندی مرتبة انشاء بمعنى جعل بدون ملاحظه، بدون ملاحظه میده چی؟ ببینید یه امام یه مبنایی داره توی انشاء به نام خطابات قانونیه بهش میگن، یعنی در انشاء و جعل سه تفسیره، یه تفسیر امامینا هستن که بهش میگن خطابات قانونیه، یه تفسیر آقای خویی‌نا هستن بهش میگن انحلالی، یه تفسیر هم شهید صدر داره که با اینا فرق میکنه. اونجا دارم اون تفسیر خودش از جعل میگه، ببینید انشاء هم میگن جعل و نور، این همه میگن فرقش شما هر کی میگه مرتبه انشاء میگه جعل و نور. خدا جعل الحکم چجوریه؟ امام خمینی اینا خطابات قانونی هست میگه ولی قانون گذار قانون رو جعل میکنه، تو اون مقام جعل به افراد خاص نظر نداره، اون طبیعت رو در نظر میگیره یه قانون میذاره، حالا افراد باید هر که نگاه کنه اگه شرایط اون حکم رو داشت برش منطبق میشه، نداشت مخصصی داشت، مغیری داشت، تفسیری داشت، با اون مخصص و مغیر و تفسیره از تحت اون چی میشه؟ خارج میشه. ولی تو خود انشاء اینا دیده نمیشه، تو خود انشاء افراد دیده نمیشن، تو خود انشاء مخصص ها و مقید ها دیده نمیشن. اینو بهش میگن خطابات قانونیه که مسلک امامه. این یکی که این وسطه بعد از جعل گفت این همین بود، یعنی اشاره داشت به اون مسئله خودش که جر رو به خطابات قالب جر ببین انشاء رو همه جعل الحکم بنا میکنن، جعل الحکم رو سه جور تفسیر میکنن. متوجه این حالا مال شایسته که مفصل و طولانیه اونا نمیخوام بگم، ولی مال آقای خوینام که راحته اونا میگن شاره وقتی که جعل میکنه یه بار میگه، ولی تو یه بار تمام بشر را الی یوم القیامه دیده. مثل یه مش نخود یه بار دستو باز میکنی هزاران نخود میفته، درسته؟ یا حالا هزار تا دست ما که جوش میکنم 50 تا میفته. اینجا هم شاره یه بار میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ولی تو این انشاء تمام کسانی که میتوانند مستدی شوند الی یوم القیامه رو میبینه به نحو انحلالی که یکی یکی منحل میشه. توی مسلک امام اینجوری نیست، شاره که جعل میکنه مسلحت رو در نظر میگیره جعل میکنه، به افراد کار نداره، تخصصا کار نداره، تقید ها کار نداره، اینا همه مراحل بعدن. ولی تو مسلک اونا نه، از همون اول مخصصا و مقید ها همه رو هم دیده، ولی میگه فعلا سلایده که اینقدرشو بهتون بگم، مثلا تفسیراش هم بعدن میگم، بقیهش هم بعدن میگم، از اول زیغه. این رو مسئله که امام در مقام جل اصلا کاری به اینا نداره، به افراد کاری نداره، حکم رو به صورت کلی مثل یه قانون میگه، افراد هر کدوم خودشون نگاه میکنن هر وقت دیدن مصداق اون قانونن به مقتضای عقل خودشون حکم رو بر خودشون چیکار میکنن؟ منطبق میکنن، نه اینکه در لحاظ شارع افراد دیدش نباشه. فرقش اینه
فعلیت که یکی
میشن دیگه. فعلیت نه، الان بحث خود انشاء بود. گفتم حالا یه بار دیگه اون جمله وسط رو بخون از امام. 600 هم یه جمله دیگه ای میگه، اصلا یه سیستم جداگانه ای داره. این دوتا که الان مسلک های معروفه، مثلا آقای فاضل لنکرانی، آقای صبحانی، اینا همین حرف امام میزنن. آقای مکارمی دان یه خوردش رو قبول دارن، تو مطلقات قبول دارن مثل امام میگن، تو عمومات نه. این هلالی هم که آیه خویی، آیه تبریزی، آیه وحید، اینا این هلالی هم که گفتم لحاظ میکنه افراد رو، منتها با یه بیان میگه تا اینکه چیز کنه این هلال در افراد بخون.
به معنا جعل مرتبت و انشاء به معنا جعل و حکم قانونی به نحس امور و الاسلام بلا ملاحظت تفصیل ذاتهی و تفصیلاتهی و مواد اجرائه.
اینا رو اصلا در مقام انشاء کار نداره، این یه قانون کلی میگه، اینا هر کم دوباره جای دیگه ای باید بیان بشن، جعل جداگانه است، مکلف هم با عقل خودش رو بر اینها منطبق میکنه و اگر نکرد فردا قیامت به مقتضای همون عقلش که احتجاج میکنه میدونسته چرا نکرد. حالا مثلا
الان طبق این
مبنا
کسی که مثلا
مقام علیه
نماز برش واجب میشود توی مرتبه فعلیتش ما میگیم این چرا واجب
میشه؟ اصلا جعل انشاء میشه ولی فعلیت براش پیدا نمیکنه.
چرا میگیم
چون یکی از شروط عامه تکلیف همین این وقت مقام علیه شما از اذان ظهر تا غروب آفتاب همش بیهوش بوده، این چون قدرت نداره، قدرت از شروط عامه تکلیفه، تکلیف براش فعلیت پیدا نمیکنه چون هم مرحله انشاء باقی میمونه. اگه کل وقت بیهوش بشه نمیگیم، اما اگر مثلا 5 دقیقه به هوش بوده بعد از هوش رفته، متوجه؟ یا به هوش اختیاریه، خودش مثلا 5 دقیقه به شروع وقت قرص انداخته مالا کل وقت هوش. اینم تازه آقای خوینا میگن نمیخواد، اگر به اختیاره خودش هم بیهوش کنه نمیخواد، ولی امام اینا میگن نه، اگه به اختیاره باشه میخواد. اما اگر کسی خدمت شما عرض شود که 5 دقیقه از وقت به هوش بوده بقیه‌اش هوش بوده، این قضا میخواد. ببین اون اختلاف تو مقام فعلیته، چون یکی از شروط عامه تکلیف قدرت نباشه تکلیف فعلیت پیدا نمی کنه، به مرحله انشاء کاری نداره.
تصوصت
یکی
نماز
خواب
نمونه چرا
میگن خواب نه مغمه علیه آه این بیهوش خواب فعلیت نیست نیزن، خواب اون رفع القلم هم باید تنجزشه، نه باید فعلیت قدرت بلوغ عقل، این قدرت داشته اوقات بیدارشه، بالغ هم بود عاقل هم بود، تکلیف برش فعلیت پیدا کرد دیگه. رفته اون خواب، تازه اون خواب هم میگن اگر عادتش بوده بیدار بشه خواب مونده گناه نکرده، صبح که باشد قضا بود، ولی اگر عادتش هم بوده خواب میمونه باید یک شرطی میذاش، چیزی میذاش، به کسی میسپرد، نسپرده باشه چون ریشش در سوء اختیار خودش حتی گناه هم کرد. روشنه؟ خب نوبت کی بود؟ آقا این شما مد میخوایید یکی از بپرسم این خونسا رو مثال میزنن برای شبهه موضوعیه، بعضی هم مثال میزنن برای شبهه حکمیه. در چه صورت این خونسا شبهه موضوعیه میشه، در چه صورت شبهه حکمیه میشه، چطور میشه قضیه خونسا خونسای مشکل؟ من فرض
کنم که اگه جد میگن که این خونسا اگر از جانب مثلا مردیش نگاه کنی میگن که لازمه که مثلا حفظ کنه خودشو از زنان، اگه جد از طرف زنان میگن لازمه که خودشو بپوشونه از مردان، یه بالا از جد میگن که از باب احتیام میگن خونسای مشکل احد تو جهت احتیاط.
نه میدونم سوال منو جواب نده، خونسای مشکل شبه داره دیگه که بعد به خطاب مردان عمل کنم تو که گفتید یا به خطاب زنان. این الان کی شبهش میشه شبه موضوعیه، کی میشه شبهه حکمیه؟ چرا سوال متوجه شدی؟ حرفا شما درست ها، سوال من نبودید. حالا طوری نیست، حالا نشده بودم نشده بود، حالا مطرح میشه. بگو شما بگو.
این که اگر موضوعیه در همین یه کی رو مطرح میکنه؟
سید تبریزی، تبریزی گفتن هم تو آو سوال
تبریزی همین اینو بیان میکنن که ما بنابر این که طبیعت ثالثه بگیریم این تفاوت میکنه، طبیعت ثالثه بگیریم یا نگیریم. اگه طبیعت ثالثه بدانیم خونسا را، خب شارع باید همون گونه که برای
الان شبه میشه چی؟
حکمیه.
اگر طبیعت ثالثه ندانیم
میشه موضوعیه.
خب چرا اگر خونسا را طبیعت ثالثه بدانیم شبه میشه حکمیه؟
به خاطر اینکه چون حکم رجل و مرعه که مشخص هستش و فرض اینه که یعنی اگه طبیعت ثالث بوده باشه، فرض اینه که این از این دو حالت خارج از خودتا خرد و خارجیت کنه میتونه، ولی اگر طبیعت ثالثی باشه یعنی یک موضوعی هست که نه رجل نه مرعه و ما خود تو موضوع رو نمیدونیم، یعنی تو خود پیدا جانب اشاره برای میشه حکمه، میشه شبه حکمیه.
احسن رافش در سایگه طبیعت ثالثی بدونیم شاره، یعنی شاره باید بید بگیم همونطور که برای مرد حکمش گفته، زنم گفته بگیم طبیعت ثالثه حکمش چیست. اما اگر بگید خونسا طبیعت ثالثه نیست، یا مرد یا زنه، خب این دیگه رافع شاره نیست، وظیفه حل شبه هم خب وظیفه شاره نبوده. خب این معلومه مرد یا زنه، مرد باشه حکمش معلومه، زنم باشه حکمش معلومه، ما نمیدونیم مرد یا زنه، درست شد؟ خب شبهه موضوعیه، چون رافعش دیگه شاره نیست، خبره فن منشأش هم دیگه فقدان است و اجمال است و تعارض نسین نیست. درسته شیخ خانم؟ معلومه. بخون این کلام تبریزی را در اوسق. امروز خیلی زدیم به تبریزی عزیز زیاده. بله. تبریزی هم نداریم سر کلاس. داری؟
نه.
نداری؟
ان الخنساء لا تعلم انه مشغوله بخطاب قل للمؤمنين يقول صالحهم او مشغوله بخطاب قل للمؤمنات يقصد من افصارهم.
به خطاب اولی مال کی بود؟ خطاب دومی مال کی بود؟
اولی برای مردا بود.
درست.
بعد دومی هم برای زنها که مردا مثلا فتکون و مرددا بین احتمالاً که مردد میشه بین این و اول و به مختلف اجمالی گرچه علایی تو احتیاطاً از ضربت را ان النساء و الرجال من رجال محل میتونه که این اجمالیه
باید احتیاط کن
تهیه تقابل و این دیگه مثل چیه؟ مثل همین واجد المنا توی
واجد المنی
واجد المنی فی ثوب واحده
جونم شبهش موضوعی است. اونم شاره که نهاد بگه این مال کی بوده که وظیفه شاره نیست.
اگر اوزه او صاحب بود اوزه رحمه الله به قولی لا یقبا ان شبهه به مکلف لا تکون الا مصداقیه کم خونسا منان الا عدم کامنا طبیعتا به همه که گفتن بله. وقتی ما میگیم که توی این مسئله شبه مصداقیه که این طبیعت ثالثه باشه، بله طبیعت ثالثه نباشه، چون اگه طبیعت ثالثه باشه
حکمیه
و باید شاره
بیاد. درست همون شد؟ بله. خب اینم از این. بعد نوبت که شما بگو آقا این بحث علم اجمالی که ما میگیم که حالا اقوالی توشه از توی علم طریقیه یا موضوعیه یا هر دوه؟ چرا؟
چون علم طریقیه.
به من تو موضوعی هم نیست چون اونجا دیگه هرچی شاره ام کنه از بحث ما
چون باید ببینید چرا دلیل اعتبار هر جور بیان کرده، اگه بیان کرده مطلق مطلق مغیر، اگه گفت تفصیلا همه میگن تفصیلا، بحثی نیست، بحث تو طریقی. این موارد نقضی که میارن برای ما که ما میگیم مخاطب قطعی عملی قطعی وال مجموعه جایز نیست، اونا 8 مورد بلکه 10 مورد موارد نقض میارن. یعنی شیخ انصاری معتقده این نقض ها وارده، چه جوریه این اشکالا؟
اشکال از جا ریشه میگه که بعضی وقتا ما از این علم اجمالی
یک علم تفصیلی متولد میشه که علم تفصیلیه واجب الاتباعه، بعد ولی میگه آقا با این حال با این که ما میتونیم علم تفصیلی واجب بزنه، بعضی وقتا فقهای یک حکمو دیدن که مخالف کنیم. نه اینکه علم من شیخ انصاری فتوا رو میدم، نه من خیلی هاشم نمیدم، خیلی هاشم شیخ قبول، ولی به هر حال کسانی که میگفتن مخالفت جایز نیست این فتوا رو دادن، برای این که بگیم نشون بخواهم بدیم اون مطلب اجماعیست و اونا هم که این فتاوا رو دادن با اون مبنای خودشون مخالفت. به نظر خودشون مخالفتی نبوده. بخون کلام آشتیانی رو، جمال آشتیانی فکر کنم.
حالا میخوان تو کل آشتیانی ان المراد من الوقوع فی الشر غیث المراد هو الوقوع واقعا و به اعتقادنا به نسبت الى جمعی ما ذکره من الموارد
من الموارد کیفه تا اینجا
کیفه کیفه و کثیر من ما یذکر مبنی علی فتوا بعض الاصحاب المخالف للمشهور بل المراد هو الوقوع ولا باعتقاد الغیب.
توضیح هم داره همین بود، یه چیز اضافه ای نداشت. خب اولین موردی که گفتن اینجا اختلافات الامه علی قولین، بگو نقض اولو.
جواب اولی نداشت که اگر امت در
در این مسئله دو قول داشته باشه، مثلا یکی قائل به جواز باشه، یکی قائل به قرمت باشه.
بعضی
قائل
گفتن که ما اینجا هر دو رو
تحقیق
میکنیم کنار میذاریم،
قائل
به
تأخیر
میشیم که
بعضی قائل به ابائه
شدن شیخ
توس قائل
به تأخیر شده که این
خود
مخالف اون علم
تفصیلی هست،
یکی از اینجا
حکم الله خلافه. چطور اگه قائل به تأخیر بشه
که ما میدانیم که بالاخره از اون شما که توی یکی از این دوتا یکی بین این دوتا یا التزام مثلا به وجوب یا التزام به قامت، بعد وقتی ما بگیم اباحه هست یعنی ما تفصیلا میفهمیم که این دوتا رو چیز نکردیم دیگه، اون جامعه که بین این دوتا بوده میبینیم این دوتا خارج نیست، بعد وقتی ما تفصیل اباحه جاری میکنیم یعنی از این دوتا قول ما چیز
کردیم. خب شما که از وقتی غالب تاخیر میشه بعد میگه ظاهر کلام شیخی که شیخ طوسی گفته تأخیر، تأخیر واقعی بوده.
نه.
از کجا این استظهار شیخ انصاری میگه؟
من فرشمم که حالا این هم تو بحثمت اشتاری میگه از این کلام معبد شیخ طوسی معلوم میشه که میگه که ما نمیتونیم قول معصوم رو رد کنیم، نمیشه قایی یه بار قایل بشیم و قول معصوم یه بار قایل بشیم که قول معصوم عوض میشه و رد کنیم، یه اینجا مشخص میشه این تأخیر واقعی بوده.
این چجوری نشون میده تأخیر واقعی بوده؟ گفته ما نمیتونیم قول معصوم رو رد کنیم، خب بله نمیتونیم رد کنیم، از کجا من اون تأخیر واقعی بوده؟
تأخیر واقعی
یعنی این
که در راه بوده دیگه،
حکم
واقعی بوده
دیگه. خب میدونم از کجا معلومه که واقعی بوده، خب حرفت معصوم نمیشه رد کرد، این هم قبول، اما این چه ربطی داره به این که این تأخیر واقعی بوده؟ خب ظاهری هم نمیشه که معصوم رد کرد. شما میدونی؟
استاد به خاطر این که در اون زمان این زمان قدما وقتی که حبس تأخیر میدادن تأخیر واقعی و ظاهری بعد صحبت چیز ملاکشون نبود.
نه نبود.
یعنی
که
صحبت نمی‌کردن.
نه آقا رایج نبود.
رایج نبود.
رواج نه بیان نمی‌کردن آقا جان. بیان هم می‌کردن که شانس رایج نیست. رواج این اصطلاح از زمان وحید بهبهانی است. قبلش تو کتب رایج نیست. نه اینکه نیست. آقا شما اینجوری میگن نبوده. نه آقا جان بوده. اصول عملیه را قدیم می‌گفتن. حکم ظاهری. ولی رایج نیست، چون رایج نیست کثرت استعمالش در حکم واقعی است، به همین جهت وقتی بدون قرینه پیدا میشه جای ظهور در واقعی داره، همش بر ظاهری قرینه میخواد. روشنه این؟ به خود عبارت اوسقو خوب گوش بده مولانا، وجه ظهور اینه ها، اون که شما گفتید نیست، چون که شما گفتی تو ظاهری همینه، ما هیچ وقت خلاف معصوم نمیتونیم حرف بزنیم، ظاهریش هم خلاف معصوم نمیتونیم حرف بزنیم، از خودو کسی در بیاریم. بخونید. و
وضع و ظهور و عدم و معبودیت انقسام الحکم الال واقعی و ظاهری بی کلامات خودم فحیط و یطلقون الحکم ولو کانه و تخییر فالظاهر ارادت و همون واقعیمه. همین مطلب که ظهور در زمان سابق، یعنی این گونه نبوده که
سابق تا زمان وعید بهبانی همینه، معهود نیست یعنی متداول نیست، نه اینکه نمیدون نبوده، متداول نمیداره.
بعد میگن چون که چنین عدم معهودیتی بوده و همین ظاهر برداشت میشه، ظاهر در این بوده که این تغییر تغییر واقعی، ولذا قد اورد صاحب المعالم تبعا للمحقق علی الشیخ فی تضیف القول به طرح القولین و رجوع الی مقتضی العدل، در بیان این مطلب که ما باید برگردیم به مقتضای عدل در جایی که دو تا قول با هم دیگه تعارض میکنن، این گونه گفتن که به ان التخییر ايضا يستلزم مخالفت قول الامام لان الاماميه اذا اختلفت على قولين فكل طائفه توجب العمل بقولها و تمنع من العمل بقول اخر فلو تخيرنا لاستبحنا ما حضر المعصوم.
اگه این تاخیر بخواد، خب این معلومه تاخیر واقعی فهمیده، ولی اگه تاخیر ظاهری باشه که نمیشه اشکال، من میگم در واقع یا واجبه یا حرام، مطمئن تاخیر ظاهری دیگه میگم که ثالث نمیشه. اما وقتی من میگم معصوم یا واجب گفته یا حرام، بعد خودم میام بگم تأخیر واقعی میشه به ثالثی و این میشه طرح قول امام. اینجا صاحب معالم همین تأخیر واقعی فهمیده بوده از کلام شیخ طوسی، لذا این اشکال رو کرده. روشن آقا؟ بگو. آره دیگه کافیه دیگه، بس آره سنگ شد یک صلوات بفرستیم. حاشیه بعدی چیه؟ آه اون که شماره ها رو گفته، اون که دیگه گفته مثلا هر کمینا مال چند تا چی؟
مورد آخر از این درس میشه.
خب پس جلسه بعد این درس بعد، درس چندم میشه؟ نهم. خب خوبه تا اول درس نه عقب مونده نیستی بفرم.
این که
اینقدر
شیخ انصاری توی اشکال رو بهش میکنه
عزیزم، غیر معصوم همینه. شما هر کی رو بیار بذار 100-250 سال تمام بزرگان بیان بشن حرفاشو کلمه به کلمه بخونن و نقل کنن ببین چند تا از توش در میاد. ببین کتابی که رو سیب نیست اما مثلا من یک کتاب بنویسم، مثلا از علمای بزرگ چند نفر کتاب منو میخونن؟ ما یه نفر دو نفر، اونم داده مثلا هیچ کی اصلا. نه خب راست میگه دیگه، علمای بزرگ چه کتاب منو میخونن؟ نه دیگه بعد که نگفت که مثلا علمای بوده که این کتاب منو بخونن، اما خب حالا یه نفرم بیاد ببینه اونم مثل روزنامه میخونه، نمیده که درس بوده از اول تا آخرش، ولی بعدی یه کتابی شد کتاب درسی، اونم 150 سال یا 100 سال 200 سال. خب بعد همه کسایی که تو این وسط ها میان اینو درس میدن میخونن فکر میکنن کلمه به کلمش، همین سیستمی که حوزه ها میخونن که واو به واوش هم گیر میدن اینجوری، خب بعد از 150 سال 200 سال طبیعیه این همه حاشیه. این مال رسائل هم نیست، کفایش هم همینه، قواعدش هم همینه. هر کتابایی که اصلا کتاب درسی بودن توی مقطعی، هم حاشیه های اشکالی زیاد روشون هست، هم حاشیه های توضیحی هست، و به نظر ما این مزیت کتابه. یعنی اگه الان مثلا ما یک کتاب درسی بذارن اینجا که مثلا چه حاشیه نشته باشه، شما نمیدونید از اندیشه های اونا استفاده کنید، خامه. اما وقتی مثلا شما یه عقبه کنار این ما 200 سال شکل گرفته، خب از اون سرمایه هم میتونید چیکار کنید؟ بهره برید. ولی این کار بشر همین، بشر هرچی هم عالی باشه معصوم نیست. بعد ولی تو زمان خودش که حرف میزنه همه بهبه و چرچر کنن، ولی در یه طول 200-300 سال که روش دقت میکنن، هی یواش یواش اشتباهش در میاد. اونی که هرچی بیشتر روش دقت میکنی، بیشتر به عظمتش پی میبری، اون کلام وحیه، اون مثل قرآنه. غیر هر چی باشه همینه. خواهش
بکنم. خود شیخ هم همین تعبیر شهیدی رو شما گفتین، فتح عمل و فتح همان.
آره.
خودشون هم کردن مغرضانه
خیلی اصلا خیلیش آره. مثلا نویسندگانی مثل شیخ تعمد هم دارن که اون کسی که داره میخونه مثلا ضبط صدش هم رو حفظ کنه بیاد جلو، خودش بنا رو بر نقد و اشکال بزنه. بله.